أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. خیلی خوب، ادامه بحث رو در باب اجماع باید عرض بکنیم. فرمودن که اون نکته و نقطه افتراق و تفاوت تواتر و اجماع در این هست که افزایش احتمال موافقت و کاهش احتمال مخالفت با واقع در تواتر سریع‌تر از اجماعه. چرا؟ به جهت اینکه 5 نکته اینجا وجود دارد. البته ایشون فرمودن که ذالک لعدت امور یمکن ابراز و اهمها فی النقاط التالیه. در حقیقت امور مختلفی مطرح هست که حالا ایشون خواستن خلاصه گیری بکنن و اهمش رو در این 5 نکته، در قالب این 5 نکته بیان بفرماین. نکته اولا و نکته ثانیه رو جلسه گذشته محضر مبارک نور ششمان خودم عرض کردم. اما النقطه الثالثه، نکته سوم، متوقف بر این است که ابتداعا ما یه نکته‌ای رو بدانیم، یک مطلبی رو بدانیم. چون علامه فهامه آیت الله شهید سید محمد باقر صدر رضوان الله تعالی علیه این بحث رو بر اساس حساب احتمالات و قوانینی که در احتمالات مطرح هستش پیش می‌برند، لازم است که ما این رو بدانیم که احتمالات در یه تقسیم بندی به دو گروه تقسیم می‌شوند: یک، احتمالات مطلقه، دو، احتمالات مشروطه. دست شما در نکنه، زحمت بشه، خیلی ممنون، محبت کرد. احتمالات مطلقه و احتمالات مشروطه. احتمالات مطلقه احتمالاتی هستند که اینها تأثیر و وابستگی و اثرپذیری نسبت به سایر احتمالات نداشته باشن. پس ما اگر بخوایم توضیحش رو پای تابلو براتون بنویسیم، بگیم احتمالات مطلقه یعنی احتمالات بدون، از احتمالات مطلقه احتمالات بدون وابستگی و تأثیر نسبت به سایر احتمالات. احتمالات مطلقه میشود که اینا لاب شرط هستند. خیلی خوب، پس با یه ادبیات دیگر میتونیم بگیم احتمالات لاب شرط نسبت به احتمالات دیگر. خب اینا مطلقن، آزادن، رها هستن، کاری با احتمالات دیگر نداره، خودشون جداگانه حساب میشن. اما احتمالات مشروطه اینطور نیستن. احتمالات مشروطه متأثر از دیگر احتمالات هستند، تحت تأثیر احتمالات دیگر هستند. یعنی اگر یک موردی احتمالش بالا برد، در این یکی احتمال هم اثر میذاره، احتمال این رو هم بالا میبره. طبیعتاً وقتی اینا ضرب در هم میشن، باز یه نتیجه جدیدتری به دست میاد. خب حالا این اصل فکره بود و اصل نکته و مطلب بود که اینجا وجود دارد. اما تطبیق در ما نحن فیه، خیلی خوب ببینیم در ما نحن فیه چطور تطبیق میشه این اندیشه، این مطلبی که در احتمالات قابل طرح هستش و قابل طرح بوده است. نکته این هست که در باب اخبار حدسی، خب ما می توانیم بگوییم اخبار حدسی اینها احتمال خطا در اونها از قبیل احتمالات مشروط است. اما در باب اخبار حسی، احتمال خطا در اخبار حسی از قبیل احتمالات مطلق است. چطور؟ به جهت اینکه احتمال خطأ راوی نخست هیچ اثری بر احتمال خطأ راوی دوم ندارد.
اشتباه برداشت نشده، ما این روات رو طولی در نظر نمیگیریم، نه اینکه راوی دوم از راوی اول نقل کند، نه، روات مختلفی که یه حادثه رو نقل بکنند، یک نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر، پنج نفر، ده نفر، صد نفر، همگی یک حادثه رو نقل بکنن، جدا 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 نقل بکنن. ما فعلا تو طبقه اولا هستیم، به طبقات بعدی فعلا کاری چی نداریم، تو همون طبقه اول راویان یا طبقه دوم یا طبقه سوم، بران افراد هر طبقه رو داریم با هم با خودشون میسنجیم. احتمال خطأ راوی اول چه اثری بر احتمال خطأ راوی دوم دارد؟ کاری به هم ندارن، هر دو دارن یه ماجرایی رو مشاهده میکنن، هر دو دارن یه بحثی رو گوش میکنن، این طبیعی هستش. یه وقتی توی مجموعه بنده یه مدت کوتاهی یک همکاری داشتم، بعد خب ما اونجا به من محقق حضور داشتیم، پژوهشگر حضور داشتیم، اینها مسئول اون قسمت پژوهشی هم ایشون هم، جلسه سخنرانی بحث علمی بود تو راستای کار ما، گفت آقا بریم تو اون جلسه شرکت بکنیم. رفتم شرکت کردیم، بنده نشستم، اون مسئول اون بخش هم نشست، حالا پای سخنرانی علمی که قرار ارائه بشه، البته از بخش‌های مختلف حضور داشتن به عنوان مستمع، ما هم از بخش ما هم ما دو نفر رفتیم مستمع، برگشتیم آمدیم و بعد سایر محققین و اعضا و مسئول اون مرکز و اون، حالا من نمیخوام خیلی کلماتی به کار ببرم که مشخص بشه کجاست، من تو کلی میگم مرکز خودی آمدی به همه جا میخوره، به هر حال سایر افراد هم اونجا حضور داشتن، ما قرار بود گزارشی ارائه کنیم از آنچه که تو اون جلسه علمی گفته شده است و بالاخره برداشت ما چی بود. طبیعتا خب آقا چون بر هم اسن از ما بود، هم مسئولیتش سنگین تر بود و فلان از حرفا، ما مجال ایشون قرار دادیم که ایشون ارائه کنن. من دیدم اصلا عجیب بود برام، یادم میاد تعجب باز منو فرا میگیرد، یعنی 100% خلاف اون چیزی که اون آقا گفته بود ایشون داشت گزارش میکرد. من اصلا نمیفهمم این اصلا کجا، یه لحظه شک کردم این آقا نکنه رفت بیرون از جلسه، بعدم نه کنار من نشسته بود، از اول تا آخر خواب بود، با موبایلش بازی میکرد، چجور بود از قبل، خود چه بحثی مد نظرش بود، حالا میخواست از زبان اون سخنران اون جلسه اینو مطرح بکنه، یعنی کاملا، یعنی اصلا نفهم چطور اینقدر، آخه اینقدر مخالف در آمدن سخته، یعنی دقیقاً شما تناظر به یک به یک ببینید او چی گفت، شما خلاف بود، او چی گفت خلاف بود، گفت بله اینا رو گفت، اینا رو گفت. من اصلا اول شکر گفتم که حاج آقا همین جلسه که با هم رفت اونو دارید شما میفرمایید؟ گفت بله بله همین گزارش اینجاست. تشکر میکنم، کاش اینو نگفتو الا اقل گزارش این جلسه ایه. حالا منظور میخوام عرض خواهتون که حالا شاید هم از دیده اون من اشتباه میکردم، من حالا خیلی اصرار ندارم که بگم او اشتباه میکرده، لعل بنده اشتباه میکردم، به هر تقدیر میخوام بگم که اما اثر رو هم ندارد. بنده اگر جداگانه گزارش هم مینوشتم، ایشون هم جداگانه گزارش رو مینوشت، کاری به هم نداشت، بالاخره یکی از ما اشتباه کرده بود دیگه، ها عرض محضر مبارک سروران خودم، که اثر رو هم دیگه نداشتیم، کاری به هم نداشتیم. حالا اگر تو اون جلسه مثلا فرض بفرمایید شاید 50 نفر 100 نفر حضور داشتن، حالا یادم نیست چند نفر، بالاخره جمعیت حضور داشتن، اون جمعی که اونجا حضور داشتن یکایک بدون اینکه با هم سخن بگن، هر کدوم برن گزارش اون جلسه رو بنویسن، اگر برخی از این گزارشگران خطا بکنن و اشتباه بکنن در اثر اینکه درست دقت نکردن، درست نشنیدن، ذهن مبارک مشغول به امور دیگری بوده، یا اینکه تعمد بر کذب داره، هرچی، این اثر روی دیگران چی؟ نمیذارد. ما هر خبر رو جداگانه در نظر میگیریم، میگیم احتمال کذب خبر اول چقدره؟ 50%. احتمال کذب خبر دوم چقدره؟ 50%. 50% ضرب در 50% میشه چقدر آقا؟ 25%. 1/2 ضرب در 1/2 میشه 1/4. دقت کنم چه عرض کنم، ما به اینا میگیم احتمالات مطلقه، یعنی تأثیر و تأثری میان احتمالات مختلف وجود ندارد. اما احتمالات مشروطه اینطور نیست، اینا اثرگذاری دارن، سلام علیکم، تأثیر و تأثر بینشون وجود دارد، تأثیر و تأثر بینشون وجود دارد. به چه نحوی؟ به این نحو که اگر بفرمایید که اون مخبر اول، مخبر حدسی، شما مخبر حدسی میشه مفتی دیگه، مفتی اول اشتباه بکند و به خطا برود، این میتواند اثر بگذارد بر خطأ مفتی دوم و در نتیجه احتمال خطأ مجموع اینها خب دیگه یک چهارم نخواهد بود، بلکه رقم بالاتری در میاد. مثال بزنم. ببینید یک شخصیت عظیم الشأن در تاریخ فقاهت شیعه رو شما در نظر بگیرید، شخصیت بزرگی که از فرط عظمت، از شدت عظمت معروف شده است به شیخ و طائفت الامامیه، شیخ طوسی قدس سره القدوسی، عرض محضرتون که یه همچون شخص عظیمی. خب شیخ طوسی اگر فتوایی بدهد، مطلبی بگوید، فرض بفرمایید که احتمال خطأ ایشان، احتمال خطأ ایشان چقدر باشد؟ احتمال خطأ ایشان 50 درصد. فرض بفرمایید دیگارا رای دوری که نمید. خب بعد از شیخ طوسی فرض بفرمایید که 20 سال بعد، 50 سال بعد، 60 سال بعد یه فقیه دیگه میاد، فقیه اون آخر، فقیه دیگری میاد. فقیه دیگر که میاد طبیعتا او یه نگاهی به فتواهای شیخ طوسی هم میندازه. خب چون این آدم اثرپذیری دارد از شیخ طوسی، احتمال خطأ فقیه دوم دیگه 50 درصد نخواهد بود، لعل 75 درصد بشه. خب 75 درصد ضرب در 50 درصد دیگه نتیجه 25 درصد نیست. ها نتیجه دیگه 25 درصد نیست. فقط من چه عرض میکنم؟ این فرق میکنم. چون اگه 50 درصد بشه یک دوم، 75 درصد بشه ها؟ بفرمایید؟
3 چهارم.
نتیجه چقدر میشه؟
3
هشت. دقیق میکن؟ در حالی که اون دو تا فقیهی که ما ضرب در هم کردیم 50 درصد، ضرب در 50 درصد، این نتیجه چی میشد؟ نتیجه میشد 2 هشتم. نتیجه دو هشتم. خیلی خوب. پس شما ببینید که این دو هشتم دقیق میکنی چی عرض میکنم؟ احتمال خطأ اون دو تا اگر ما آمدیم احتمال خطأ دو تا راوی و دو تا مخبر رو که هر کدام 50 درصد احتمال خطا داشتن ضرب در هم کردیم، دو هشتم به دست میاد. دو هشتم به دست میاد. اما اگر آمدیم احتمال خطأ دو تا مفتی، که این دو تا مفتی هم به هم دیگه کار دارن طبیعتاً، یکی تحت تاثیر دیگری قرار میگیره، اینا رو ضرب در هم بکنیم، نتیجه بزرگتری دست میاد. احتمال خطأ میشه چقدر؟ میشه 3 هشتم. احتمال خطأ میشه 3 هشتم. این نتیجه بزرگتری حاصل میشه، نتیجه بزرگتری به دست میاد. ما به اینا میگیم احتمالات مشروطه. نتیجه آن که یکی از نکات و یکی از نقاط افتراق، بفرمایید که اخبار حسی و اخبار حدسی، یا بفرمایید که تواتر و اجماع، در این هست که در اخبار حسی از منظر مورکتون که احتمالاتی که اونجا مطرحه اینها مطلقه هستن، کاری به هم ندارن، اما در اخبار حدسی اینها مطلقه نیستن، مشروطن کاری به هم دارن. فلذا احتمال خطأ در اخبارات حدسی و فتواها وقتی ضرب در هم دیگه میشه، این بیشتر خواهد بود تا احتمال خطأ در اخبارهای حسی و اونجایی که راوی وجود دارد و مخبر وجود دارد و بحث تواتر چی مطرح میشه. نتیجه الامر این که ما در اخبار حسی ممکن است زودتر به یقین برسیم تا اخبار حسی، چون احتمال خطأ وقتی در هم ضرب میشه در اخبار حسی احتمال خطأ کمتر خواهد بود تا در اخبار حسی یا همون فتوا. این یکی دیگر از تفاوت‌های میانه، بفرمایید که محضر مبارکتون که چیز هستش، تواتر و اجماع هستش. الثالثه ان احتمال تأثیر الخبر الاول فی الخبر الثانی موجود فی مجال الاخبار الحدسیه. این که خبر اول در خبر دوم تأثیر بگذارد، که شما میتونید به جای خبر بگید فتوا دیگه، واضحه، چون اخبار حدسیه منظور همون فتاوا هستش. احتمال تأثیر خبر اول یعنی فتوای اول در خبر دوم، یعنی فتوای دوم، این موجود است در مجال اخبار حدسیه، در عرصه اخبار حدسی، و غیر موجود عادتاً فی مجال الاخبار الحسیه، اما در اخبار حسیه اونجا این معمولاً وجود نداره. و هادا یعنی ان احتمال الخطأ فی الخبر الاول یتضمن فی مجال الحدسیات احتمالا للخطأ فی الخبر الثانی. معناش این است که احتمال اشتباه شدن و اشتباه پیش آمدن و خطا شد پیش آمدن در خبر اول، این متضمن و مشتمل هست بر احتمال خطأ در خبر ثانی، البته در عرصه و پهنه حدسیات یعنی فتاوا. بینما هو فی مجال الحسیات حیادی تجاه کون ثانی مخطئا او مصیبا، اما در عرصه اخبار حسی ما میبینیم که احتمال خطأ در خبر اول نسبت به بفرمایید که خبر ثانی، این حیادیه. حیادی یعنی بی تفاوت، یعنی بی طرف، کاری به او ندارد، بی تفاوت نسبت به او، یعنی مشروط به او نیست، اثر ندارد، متضمن به او نیست، متضمن او نیست، مشتمل بر او نیست، نسبت به او بی تفاوت است و بی طرف است، بی تأثیر، خونسا، لا به شرط، به هر تعبیر که خودتون صلاح میدونید. خب حیادی تجاه کون ثانی مخطئن او مصیبا، این بی طرفه و بی تأثیره و بی تفاوته نسبت به این که در قبال این که اون دومی مخطئ باشد یا مصیب باشد. فقط یک پرسشی، و اون این که ما گفتیم در اخبار حسی رفقا حواسشون باشد که طولیت بین اخبار نباشد، نگیم مخبر دوم دارد از مخبر اول نقل میکنه، نه، مخبرهای باشن در عرض هم دیگه، 100 نفر که با هم دیگر حادثه ای رو مشاهده کردن، بعد که مشاهده کردن بعد بگیم آقا برید توی اتاق دیگه بنشینید جدا جدا گزارش بنویسید از هر چه که دیدید. آن اگر بنده گزارش بنویسم و گزارش هم درست نباشه، این اثری روی گزارش شما نداره، شما که تو اتاق کنار نشستی گزارش خودت رو می‌نویسی، خطای من در خطای شما اثر نمیگذاره. رابطه طولیت نیست، اینا در عرض هم هن. آیا در مورد فتواها همینطوره؟ این شکلی که ما گفتیم الان احتمالات مشروطه، یه جور رابطه طولی بینشون نبود آقا؟ خب شما یه جور بگید که نباشه. خب نمیشه فرض کرد که متأثر نباشه؟
توی یه زمان اگه باشن نمیشه فرض کرد. توی یه زمان اگه باشن و هم دیگه دسترسی نداشته باشن.
ها؟ میشود فقهایی باشن در یک زمان، در عصر واحد، فی عصر واحد، ولیکن فی اقصار مختلفه و شتا. نه، اصلا مصرشون هم واحد، عصر واحد و مصر واحد. ها؟ یک زمان و یک شهر، اما کاری به هم نداره. هر کس تو خونه خودش نشسته داره جواب مسئله میده، بررسی میکنه فلان. لذا میخوام عرض بکنم که این بیان کتاب، حالا ما در مقام اشکال کردن به کتاب نیستیم، ما مدرس دوره سطح، هنرش باید تهش این باشد که عباراتو در بیاره، عباراتو صاف کنه بره جلو، دقت میکنید؟ یعنی کتاب خوب، ولیکن میخوام تو ذهن مبارکتون باشد این وقتی این چی نشه، بعضی نکات لازم است که یه حاشیه هم تو ذهنتون باشد. و اون اینه، این مطلب خیلی دقیق فرش عرض بکنم، یعنی مثلا ما اگر آمدیم، خواهم میگم یعنی فرض دارد اگر ما آمدیم اجماع همه فقهای حالا یک زمان خاص رو نسبت فتوای در نظر گرفتیم، ولیکن تحقیق کردیم که اینا هیچ کاری به هم نداشتن در موقع فتوا دادن، اصلا ربطی به هم نداشتن، دقت بکن چه عرض بکنم، با هم دیگه مراجعه نکردن، اثر پذیری از هم نداشتن، چرا بگیم این احتمال خطا اینها مثلا احتمال مشروطه؟ دلیلش چیه؟ بله اجماع، اجماع به این مفهوم که همش ماخه ببینید ما نتیجه کارشون رو می‌خوایم دیگه. نتیجه کار نیست که آقا شما میگید فرض کنید همه فقها، حالا شما در عصر واحدش در نظر بگیرید، حالا همه فقها در فلان عصر در قرن ششم اتفاق نظر داشتن بر فلان فتوا، فرضاً بکنید ما به همین بگیم اجماع. دقت می‌کنید چه عرض می‌کنم؟ از هیچ که مشکل ندارد. بله اون که میشه اجماع مدرکی، اون که بحث دیگه ایه. دقت میکنم ما که نمیدونیم مدرکش. اگر ما مدرکشون رو میدونیم چیه دیگه به اجماعشون چه کار داریم؟ همشون شما میگید از این روایت استفاده کردن. خب انا فقیه اون آخر، منم یه فقیه هم، خودم خیر سرم، خودم میرم روایت نگاه میکنم. دقت میکنم چی عرض میکنم؟ اون که میشه اجماع مدرکی، اون مشکل سنگین تر میشه. نه، فرض این است که ما اصلا مدرکی نمیشناسیم براشون، فقط فتواهاشون رو میبینیم، همان با هم یه جور فتوا دادن. میشه محتمل المدرکیه، بازم همون میشه، مشکل نداره، بازم از دور خارج میشه. خیلی خوب، عرض نظرتون که نه دیگه، ما اصلا نمیدونیم، ما نمیدونیم ما چرا فتوا دادن، خبر نداریم. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ فلذا عرض محضر مبارکتون که ما الان ما این من میخوام خب حالا یه دفاعی بکنم از متن. دفاعش این باشد که درسته این مطلب فرض عقلی داره، اما خارجن و واقعا معمولا واقع نمیشه و نشده. این که بگیم ما فقهایی داریم که هیچ ربط و ارتباط در یک زمان ها در یک زمان هستن، اما هیچ ربط و ارتباطی بینشون نیست، مثلا معمولا فقهای حالا الان اصلا خنده داره، عجیبه، الان که گفته میشه عصر ارتباطات و چه و فلان، گاهی اوقات ارتباطات به مرتب کمتره تا گذشته هایی که مثلا اصل ارتباطات نبوده، بیشتر فقها از آثار هم خبر داشتن. یعنی الان حجاب معاصرت بیشتر مانعیت دارد از اینکه فقها اقوال هم دیگر ببینن. ما گاهی اوقات حتی همین مرحوم آقای صدر رو ها، دیگه مرحوم آقای صدر مثلا به فلان فقیه مثلا میگیم که بله شما بحث آقای صدر رو شما تو این باره دیدید، خیلی لبخند میزنند، میگه بله خدا رحمت کند آقای فلان، ما وقتی اونجا طلبه بودیم ناو و بعدها ایشون اومد ملحق شد به درس آقای خویی مثلا. دقت بکنید عرض کنم آقای صدر جای بچه‌ش حالا دوستشون شهید شده، منتاب جزء مثلا به عنوان برادر کوچیکش حساب میشه مثلا. ما الان فقهای حال حاضر حوزه ما فقهایی داریم که 14 سال 15 سال از آقای صدر بزرگترن، یعنی سال تولدشون زودتر از آقای صدره، آقای صدر برادر کوچیکه خودشون حساب میکنن. دقت بکنید چی عرض میکنم؟ حالا شما از این حجاب معاصرت در نظر بگیرید تا اینکه حالا کسایی در عرض در ردیف هم مثلا بعضی از بزرگان از دنیا رفتن، نمیخوام نام ببرم، منتها منظور اینا پس هم درس هم بودن ها، بعدن خب هیچ وقتگر نمیدن. خاطرم از در ختم یکی از آیان بود، ما هم حضور داشتیم از آیان علما، دو تا از مراجع که اینا از رفاق قدیمی هم بودن ولی خوش برخورد با نشه، اینجا کنار هم نشسته بودن تو اون ختم، برای من جالب بود همدیگر یه جوری نگاه میکردن، هر مثلا تو که خیلی با لبخند و با خوشحالی و اینا که بعد از سالها همدیگر رو دیدن. هر تو که حالا البته دیدن فیزیکی مرادمون نیست، اما همه ارتباط علمی لعل گاهی اوقات حجاب معاصرت مانع میشه. میگه مثلا ایشون حالا خیلی خوب، حالا و حرفی که بود ما میبینیم دیگه، خیلی نکته ای ندارد که دقت میکنید دیگه، باز حالا یه چند نسل قبل تر از ما باشه اونا رو ببینیم، اما که ایشون گفت که همین پای همین درسایی بوده که ما بودیم، پای همین مدرسه بوده است که ما بودیم، خبری نیست. عرض کنم که اما سابقا ظاهرا ارتباطات بیشتر بوده. من شاید همینجا عرض میکردم که اون گرمخانه علمی نجف در یک دوره خاصی که دوره بفرمایید که اعلام ثلاثه باشد، میرزا اینایینی و محقق عراقی و محقق اصفهانی، جالب است، واقعا عجیبه که مثلا عجیب که نیست ولی جالبه که به شکل آنلاین و برخط مطالب اینها به همدیگه منتقل بشده. اینا شاگردان مشترکی داشتن که بحث رو هم داغ و داغ از این استاد میگرفته، مثلا فرض کنید که از محقق عراقی میگرفته مستقیم میورده پیش میرزا اینایینی، ایها المیرزا ما همین الان خدمت جناب عراقی بودیم، یه همچین حرفی زد، چون گفت بی خود گفته، عرض کنم که همونجا شروع کرد بحث کردن، حالا بی خود و من میگم اونه که بی خود گفته، ولی همونجا عبارات علمی آقایون و عبارت ترجمه یه جوریست که اگر بخواد ترجمه فارسی بشه میشه همون بی خود گفته، منطقه اونا با بیان خیلی مؤدبانه که من خدا گفته این آخونده با هم میگن دامت برکاتوه، یعنی چی؟ گویا همین دمت گرم خودمونه. عرض کنم که حالا اگه دامت برکاتوه آقایون رو بخوایم به دمت گرم خودمون تبدیل بکنیم، تقریبا تو این مایا در میاد. و بعد میرزا نائینی همون وقت شروع میکرده بحث کردن و استدلال کردن و رد کردن کلام محقق عراقی. خب ساعت نگذشته مطلب به محقق عراقی رسیده بوده. خب که آقا شما این میرزا اینطور بگه، میگه نه این مطلب نرسیده، اصلا خطی که مطلب اینه، اینطور با هم بحث میکردن. خب ظاهرا خیلی برخط خیلی ارتباطات بیشتر بوده اون دوره که ارتباطات به حسب ظاهر میگن نبوده. بگذاریم، به هر تقدیر میخوام بگم که عقلا به عنوان یه وجه عقلی میشود پذیرفت که هان مفتینی باشند در عرض همدیگه فتوا بدهند و از هم اثر پذیری نداشته باشند، کاری به هم چی نداشته باشند. اما عملا و خارجا معمولا اینطور نبوده، حالا یا خودشون با هم ارتباط داشتن یا کتابهای همدیگر میدیدن یا شاگردان مشترکی داشتن. همین الان هم که حالا بنده نقد کردم و اشکال کردم، نه میخوام استدراک بکنم، همین الان هم من به ذهنم میاد لااقل برخی از اساتید اینطور هست که شاگردان فعالی دارن، شاگردان خوبی دارن و اینها منتقل میکنن مطالب، یعنی گاهی اوقات استاد ندیده و اصلا ارزش هم قائل نبوده برای بحث فلان آقایی که حالا مثلا نظر علمی، شاگردم گاهی اوقات نرفته به یکی این از کدوم استاد دارم میگم، از کیکه دارم براش نقل میکنم، ولی مطلب رفته منتقل کرده، گفته آقا این همچی چیزی هم هست، در قالب انقلت و قلت مطرح کرده و استاد هم پاسخ داده. میخوام بگم حتی همین الان هم افراد نمیتونن بگن کاملا منعزل از هم هستن و بدون تأثیر. پس عرضم رو جمع بکنم، اگر به عنوان یه وجه عقلی در نظر بگیرید، ما در باب اخبارات حدسیه هم میتوانیم احتمالات مطلقه رو لحاظ بکنیم، اما عملا و خارجا معمولا اینطور چی نبوده است، معمولا اینطور نبوده. نکته دیگر این است که وقتی ما از اجماع سخن میگیم، اگر اجماع منظور اون مجموعه ای از علمای شیعه باشد یا کل علمای شیعه باشد یا علمای متقدم شیعه باشد، حالا به بیانات مختلفی که اینجا دیدگاهی که وجود دارد، اگر اینطور مند نظرمون باشد، خب اینها همشون که نمیتونن تو عصر واحد باشن. که کل علمای شیعه یعنی چی؟ یعنی بیش از 1000 سال علمای شیعه، یعنی که در عصر واحد نیستن، طبیعتا تو اصول مختلفه هستن و به شکل طبیعی آثار همدیگر رو چی دیدن. و حتی اگر نه اجماع خاص‌تر جمع جورتر، مثلا اجماع متقدمین هم لحاظ بکنیم، متقدمین فرض بفرمایید که از زمان ابن جنید و ابن ابی عقیل اسکافی و فرض بفرمایید که بیاد، بله بله اصلا ابن جنید و ابن ابی عقیل و ارمانسات عمانی رو بفرمایید که بیاد تا بله کلینی صاحب این داره میخونه این صدا ذهن من رو هم میرزه، کلینی و بعد بیاد بفرمایید که ابن بابه پدر و بعد صدوق ابن بابه پسر و بعد بیاد تا بفرمایید که مفید و بعد بیاد سید مرتضی و شیخ طوسی و سلار و قاضی ابن براج و اینا مجموعی از متقدمین اینا هستن، مجموعه متقدمین اینها هستن که تقریبا تو قرن 4 و 5 حضور دارن، لاز زمانی 4 و 5 میشن، یعنی از زمان غیبت صغرا تا مدتی بعد از غیبت صغرا که اینا متقدمینن. حتی اگر ما یه دوره خاصی مثل دوره متقدمین هم لحاظ بکنیم، بازم یه رابطه حالت چیز بینشون هست، یعنی آثار همدیگر رو چی میدیدن. پس خلاصه عرض من این شد که شاید بتوانیم به عنوان یک وجه عقلی، به عنوان یک وجه عقلی هیچ رابطه میان مفتین رو در نظر نگیریم، ها بگیم خب محال که نیست، اما عملا و خارجا اینطور چی نمیشود. عملا و خارجا در بحث فتوا ما این تاثیرپذیری رو میبینیم، اینکه آثار همدیگر رو ببینن میبینیم و مشاهده میکنیم و هر چه زمان بیشتر میگذره طبیعتا این بیشتر هم خواهد بود. خیلی خوب، این نکته ثالثه. یک مقداری من جلسه قبلم اشاره کردم که دو جلسه قبل به همین ترتیب بود، شاید این جلسه هم به همین ترتیب باشد، یک مقداری با تعنی و تباطع سیر میکنیم، بطیع و سیر جلو میریم، سرعتمون اندکتر هست چون مطالب مطالبی است که میخوایم انشاءالله جا بیفته تو ذهن دوستان. گاهی حاشیه هم که میریم اون حواشی تعمدی است، یعنی میخوایم که سرعتمون کم بشه در بحث و مطلب خوب بماسه و تو ذهن دوستان جا بیفته، خیس بخوره. بگذاریم. اما نکته چهارم، النقطة الرابعة، ما نکته چهارم رو میتوانیم در ادامه و از متفرعات نکته اولا در نظر بگیریم. اگر به نکته اولا رجوع بفرمایید، من با اجازه شما یک مرتبه نکته اولا رو خیلی سریع که دو سه خطم بیشتر نیست میخوانم. ببینید الاولا ان القیمت الاحتمالیه للمفردات فی الاجماع، گفتیم آقا مفردات اجماع چیا هستن؟ فتواها. مفردات تواتر اخبارات، بله اخبارها. عرضم خدمتتون که خب ان القیمت الاحتمالیه للمفردات فی الاجماع اصغر من القیمت الاحتمالیه للمفردات فی التواتر. حالا چرا قیمت او کمتر، ارزش او کمتر از ارزش مفردات اجماع، کمتر از ارزش احتمالی مفردات تواتر هست؟ دلیل اینطوره، لأن نسبت وقوع الخطأ فی الحدسیات اکبر من نسبت وقوعه فی الحسیات. میگن به جهت اینکه بخواد خطا رخ بدهد در حدسیات، این امکانش بیشتره از اینکه خطا در حسیات رخ بده. خب نکته چهارم هم در واقع متفرع بر همین نکته است و ادامه اوست، لذا نکته چهارم میشد در ذیل نکته اولا قرار بگیرد، در حقیقت نکته جداگانه ای نیست، همون نکته اولاست با یه تفصیل افزون تری. خب اما نکته چهارم چی میخواد بگه؟ نکته چهارم میخواد بگه که ببینید ما یه مقتضی داریم، یه عدم المانع برای اثرگذاری تمامیت یه علت، البته وجود شرایط هم لازمه، حالا فعلا به اون کار نداریم، دقیقا من جرد کنم. پس وجود المقتضی و عدم المانع، شاید سابقا عرض کردیم که میگن یه طلبه ای رفت در خانه استادش در زد، گفت مانعی نیست، می‌خواست بره داخل، مانعی نیست، استاد گفت اصلا مقتضی هم نیست. حالا شما اول ببین مقتضی آمدنش ما به منزل ما هست، بعد دنبال عدم المانع باش، اصلا مقتضی وجود نداره، بود فکر زندگی بگذاریم، به هر تقدیر اینطور هستش. خب ما وجود المقتضی رو می‌خوایم، عدم المانع رو هم می‌خوایم. اگر وجود المقتضی رو ازش فراغت پیدا کردیم، گفت ما این مفروغ عنه تمام مقتضی هست، بعد بریم سراغ مانع ببینیم آیا مانعی پیدا می شود یا نمی شود. میگیم ربطش با منحنفی چیه؟ ربطش مسئلتونا چیه؟ میگیم ربطش اینه، در اخبار حسی معمولاً، فقط توجه کنید میگم معمولاً، نمیگم حالا همیشه همواره، ولی معمولا در اخبار حسی معمولا و عادتا مقتضی صحت خبر وجود داره. چرا؟ مقتضی صحت خبر خیلی کم معمول است. همین که طرف یه گوش شنوایی داشته باشه، یه چشم بینایی داشته باشه، حواس جمعی داشته باشه، گیج و پیچ نباشه، خلوچل نباشه، دقت می‌فرمایید؟ انسان است عاقله، فهمیده است، میفهمه، عاقلم که میگم لازم نیست مثلا ابو علی سینا باشه، نه متعارف، دقت میکنی، هوش و حواسی سر جاشه، خب از اون طرف چشمم دارد، گوشم دارد، این حواسش کار میکنه. ها این شخص میاد میگه که بفرمایید که فلان مطلب رو دیدم یا فلان مطلب رو شنیدم، این مقتضی رو دارد. مانع چی میتونه باشه؟ مانع این میتونه باشه که همین آدمی که چشم و گوشی سالمه، همین آدم در هنگامی که داشته این اتفاق رخ میداده از قضا سرگرم بوده، مشغول بوده، حواسش پرت بوده. برای همه ما به کرات و به مرات و دفعات رخ داده، انقدر زیاد که دیگه اصلا لازم نیست استدلالی براش بکنیم، بدیهیه برامون که داریم به یه جایی نگاه میکنیم ولی نمیبینیم. ها؟ چشممون اون سمتی هست اما در حقیقت نمیبینیم. اگر از وقت کسی بپرسد که ها چشمت گرفته ها مثل مثلا خیلی رنگش قشنگه، میگیم ها چی رنگش قشنگه؟ هم دیوار دیگه مثلا، آه آره آره مبارک باشه مثلا، دقت میکنم چی عرض میکنم. منظور اصلا ذهنم جای دیگه است، حواسم جای دیگه است. حالا بله اینا اسرار مگو نباید بگیم، ما معمولا تو منزل همین مسئله رو داریم دیگه. معمولا از ما وقتی نظر خواهی میشه در امور جاری زندگی بنده ذهنم مشغول درس بحث خودمون دیگه الان عرض معذرتون که یعنی بحثا رو حل میکنه و پیش میره و اینها بعد من سوال میکنن یعنی شما نظر سینم به فلان مثلا چیز میگم که خیلی خوبه هر تو سلام اقدام بکنید بعد دقایق میگذره بعد خلاف اون از من میپرسد میگم خیلی خوبه خیلی خوبه الحمدلله شما تکلیفت رو روشن کن اون خوبه یا این خوبه میگم هر چی شما بگید خوبه این اصلا که توجیه میکنه بعد انسان گاهی اوقات داره میشنوه اما گوش نمیکنه این فرق بین سمع و استماع همینه دیگه این اصغاء گوش سپردن دل سپردن توجه که این نداره هم تو گوشش نمیخوره حالا همون لحظه فرض کنید که یه مشکلی پیش میاد یه مشکلی برای اون راوی پیش میاد خیلی عوض بخوام خیلی عوض بخوام نیازمند قضا و حاجته عرض کنم که حواسش پرته داره صحبتر هم به گوشش میخوره اما هی این چشمی کشم ورور بید کجا بره قدرش عرض میکنم زودتر تمام بشه بحث متوجه خب این پس مقتضی رو داشته سلامت سامعه و باصره و اینها بوده ها؟ عقل متعارف عمومی رو داشته حافظه متعارف عمومی رو داشته این جهاتش مشکل نداره فقط ما ببینیم مانعی نبوده مانع مثل این که همینه که عرض کردم یعنی حواسش پرت نبوده غفلت نکرده یا العیاذ بالله یه منافعی او رو وانداشته به اینکه دروغ بگه شاید این منفعت شخصیه اینجا باش مطرح شده باشه پس ما در اخبار حسیه خیلی نگران وجود مقتضی نیستیم اصل این است که وجود مقتضی هست بله خب راوی نابیناست میگه رأیت رسول الله میگه آقا جان کتابی ها شما استراحت کن رأیت رسول الله چیه دقیقا فرمید مگه میگه نه اون وقتا چش داشتن بعد ها مثلا خیلی برتقدیم این نه راوی سالمیه چش داره گوش داره اینش مشکل نداره دقیقا فرمید ما دیگه تو وجود مقتضی خیلی بحثی نداریم اما تو عدم المانعش گیر داریم که ببینیم اون لحظه حواسش بوده یا نبوده اگر این رو هم رد بکنیم دیگه حل اما در اخبار حدسی مطلب اینطور نیست گاهی و چه بسا ما در همون وجود مقتضی هم گیر داریم همونجا محل اشکاله چطور؟ چون در اخبار حدسی سخن از فتوا دادنه یعنی اجتهاد یعنی استدلال یعنی اعمال رأی و نظر رب باید بررسی بکنه استدلال بکنه رأی بده نظر بده اینجا خیلی دیدگاه ها با هم متفاوت میشه نظرات خیلی باید شما همین استظهار از روایات رو ببینید واقعا کار سنگینیه ما چه معنایی رو از این به دست بیاریم بگیم آقای در چه معنایی ظهور داره ظهور عرفی این چیه میدانید که دوتا فقیه وقتی با هم اختلاف نظر پیدا بکنن تا جایی که به قواعد و اصول و اینها مربوط بشه میتونن با هم بحث کنن برن جلو این میگه این اونطور میگه اونطور میرسن تا استظهار میگه این تو فهمیده میشه از این روایت اون فقط میگه اونطور فهمیده میشه دیگه اینجا تقریبا بحثی نیست بحث تمام میشه دقیقاً فهمید مطلب تمام میشه دیگه. یا ظهور عرفیش اینه میگه ظهور عرفیش اونه نمیخوام بگم نمیتونن دیگه بحث کنن ولی معمولا دیگه از اینجا بعد بحث کم فایده میشه معمولا از اینجا بعد دیگه بحث کم فایده میشه و چون اگر مثلا هر دو مصر باشن به نظرشون هر دو با تحقیق و با دقت و بررسی بگن یا نه شما اشتباه میفهمید مثلا اون گفتن شما اشتباه میفهمید من میخوام بگم که یه جایی خب پس در اخبار حدسی در اخبار حدسی ما فقط نگران عدم المانع نیستیم ما نگران عدم وجود مقتضی همچی هستیم و این ممکن است که وجود داشته باشد الرابعه ان ما از وقتمون که نگذشتیم ها طبق قانون بله خیلی بعد چون یک پچپشه‌ای در گرفت گفتن نکنه که ما به قول آقای یعنی نه یه آقای خیلی آقایون خیلی خیلی آقایون بله نمیگم از طلاب ولی به هر حال میگن که حاج آقا مهم نیست شما درستون رو کی شروع میکنید مهم اینه که سر وقت تمام کنه ولی بابا من 3 دقیقه پیش شروع کردم یه مهم نیست سر وقت باید تمام بشه خیلی منظمن در انتها الرابعه ان احتمال الخطا بعضی هم که تعطیل شمارن عجیبن یعنی اینها در حالات عادی نه حوصله مطالعه تاریخ رو دارن نه حوصله مطالعه سیره، هیچی ندارن. اما به این قسمت که میرسه روایات ضعیفه‌ای مبنی بر احتمال شهادتی چیزی هم باشه پیدا میکنن، میگن خب چون معمولا حوزه با شهادات تعطیل میشه دیگه، آقا فردا شهادته، میگیم آخ خدا میدونه نیست، میگه چرا شهادته، میگه آخه کی کجا، بالاخره شهادت مدافع حرم کسی پیدا میکنه، درس باید تعطیل. الرابع ان احتمال الخطا فی قضیه حسیه یقترن عاده به احراز وجود المقتضی للاصابه. احتمال خطا و اشتباه در یک خبر حسی، در یک قضیه حسی، ببینید تعبیرشون نه عادتن یعنی معمولا، نه همواره، نه دائما، نه قطعا، نه، ولی معمولا اینطوره ها، عادتا مقترن است به اینکه بله جان نه نه این که لازم عرفی باشه، یعنی ما آمدیم استقرا کردیم، موارد دیدیم، بررسی کردیم، فلان، معمولا اینطوریه، معمولا اینطوری است. بله این مقترن است به احراز وجود مقتضی اصابت به واقع، این دارد این رو. میگیم آقا مقتضیش چیه؟ میگه مایش خیلی کمه، ارزونه، نگران نباشید. و هو سلامت الحواس و الفطره، انسان سلیمی باشد، هم حواسش سالم باشد، اگر میگه رأیتو چشش ببینه، اگر میگه سمعتو گوشش بشنوه، ها، و بعدم آدم سالم از فطرت و عقل و آدم چیز نباشد، مریض حال نباشد، احوال نباشد، دروغ پرداز نباشد، چیز از این قبیل نباشد، یا بیماری روانی چیزی نداشته باشد. و ینشع من احتمال وجود المانع عن تأثیر المقتضی، مقتضی میخواد عمل بکنه اما ممکن است مانعی پیش بیاد. رفقا آتش میتواند کاغذ را بسوزاند اگر مانعی مثل آب در بین نباشد، ولی آتش به تنهایی خودش اقتضا دارد، اقتضای سوزاندن داره، مقتضی هست برای چی؟ سوزاندن کاغذ. اما مانع که خیسی کاغذ ممکنه جلوشو چی؟ بگیره. خب ما فقط نگران اینیم که مانعی در کار نباشه. و اما احتمال الخطأ، بله فی قضیه نظریه حدسیه، اما احتمال اشتباه در یک، بفرمایید که خبر حدسی، قضیه نظری حدسی که همون فتوا باشن، فهو یتضمن احیانا احتمال عدم وجود المقتضی للاصابه. رفقا ایشون نمیخواد بگه عدم المانع نیستا، عدم المانع که اینجا هست، منتها علاوه بر احتمال وجود مانع، علاوه بر احتمال وجود مانع، احتمال عدم وجود مقتضی هم اینجا وجود دارد، ولذا کار سنگین تر میشه، کار سخت‌تر میشه. بله فهو یتضمن احیانا احتمال عدم وجود المقتضی للاصابه، ای احتمال کون عدم الاصابه ناشئا من القصور، اصلا ضعف ذاتی و درونی وجود دارد، حالا غیر از مانع خارجی، لال عارض من قبیل الذهول او ارتباك البال، نه به خاطر یک عارضی و یک مانعی که از بیرون بیاد و بخواد جلوی مقتضی رو بگیره، مثل چی؟ از قبیل غفلت، ذهول و غفلت، یا ارتباك البال. ارتباك البال یعنی پریشان خاطری، یعنی حواس پرتی، یعنی گیجی. بله به این تعبیر، این پریشان خاطری و گیجی و حواس پرتی، ما نه اینکه حالا این نباشد، ولی ما فعلا نگران این نیستیم، نگران نیست که مقتضی مشکل داشته باشد. شاید سابقا هم باز عرض کردم یادم نیست، ولی به هر حال نقل میکنن که مرحوم آیت الله خویی اولین استفتایی که از ایشون شد و ایشون بردن منزل خواستن پاسخ بفرماین، شخصی رو کاغذی نشون مثلا سماحت السید، سماحت آیت الله مثلا خویی، آقا این سوال ما رو جواب بدید، سوال فقهی بود، ایشون کاغذ تو جیبشون گذاشتن بردن منزل که جواب بدن. شب هنگام که ایشان فرصت داشتن میخواستن استفتا رو پاسخ بدن، اینقدر ایشان عشق میریزه که کاغذ خیس میشه، یعنی اینطور دیگه عشق میریزه مثل ابر بهار عشق میریخته، کاغذ خیس میشه، به خدا یا من میخوام به این مستفتی جواب بدم، بگم هادا حکم الله، هادا حکم رسول الله، چه جایگاه خطیری و چه جایگاه خطرناکی و خیلی کار سنگینه. اینطور نیست که ما به ذوق این که به ما بگن به بچه فقیه روشن فکریه، چقدر مثلا زمانشناسه، چقدر فقهش عالیه، چقدر خودش چیز میفهمه، فلان روزنامه تبلیغمون بکنه، فلان سایت عکس ما رو بزنه، فلان مثلا اشخاص از ما حمایت بکنن، جریان روشن فکری ما رو علم بکنه، ما به هوای اینجور امور خدای نکرده به مقداری بالا پایین بکنیم احکام الهی رو، بعد وقت در قیامت چطور میخوایم جواب بدیم، پناه بر خدا بگذاریم. الخامسه، نکته خامسه، نکته پنجم، نکته پنجمی که اینجا وجود دارد سبب می شود که قیمت احتمالی مفردات تواتر بیشتر از قیمت احتمالی مفردات بفرمایید که اجماع باشد، یعنی یه جوری باشد که ما در مورد تواتر زودتر به نتیجه برسیم، زودتر به یقین برسیم تا بفرمایید در اجماع. این چه نکته است؟ یه نکته ای رو جلسه قبل اگر دوستان خدای نکرده دور از جونشون جدشون باشد ما اشاره کردیم، جسارت نماشه این خدمت، بله چون بخیر دوستان همه کارهای بسیار مهم میدارن دیگه، اینجور بحثا رو چطور میشه تو یادشون باشد؟ واقعا چه حرفا میزنید. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فاضل لنگرانی، ایشون میگفت طلبه مثلا میبینی یکی دو روز درس نیامده، بعد که میاد ببین کجا بودی چرا درس نیامدی، میگه ببخشید جا کار داشتم. مفهومش این است که شما که درس میامید آدم بیکاری بودید، ولی من کار داشتم، بیکار که نبودم میام درسیه، دقیق میفرمایید کار داشتم. و شما گفت تعبیر گفت انگار ما بیکار و دوله ایم که میایم درس، فقط این آقا کار داشته. بگذارید به هر تقدیر، حالا شما کار مهم میدارید، احیانا ممکنه این بحثا رو بحث یسیر رو از ذهن مبارکتون بره به خاطر امور خطیر. بگذارید نکته خامسه، نکته خامسه که نقطه افتراقی است میان این دو، یعنی اجماع و تواتر. ما جلسه گذشته اشاره کردیم که ما یه مرکز الخطا داریم، یه منشأ الخطا داریم، تفاوت گذاری کردیم میان اینها و گفتیم برای اینکه بحث رو بفهمیم باید تفاوت اینها رو متوجه بشیم. الان باز نیازش داریم، دقیقاً این تفاوت بحث در اسانی و اد خامس است، یعنی اگه تفاوت متوجه نشیم فرق این دو تا رو درست حس نمی کنیم. تفاوتشون در این است، ببینید مرکز الخطا گفتیم مصب الخطا متعلق الخطا، یعنی اونجایی که من اشتباه رو انجام داده ام. مثلا آمدم یک روایت ضعیف السندی رو تام السند در نظر گرفتم، یه روایت بفرمایید که فاسد الدلاله رو تام الدلاله در نظر گرفتم، این میشه مصب به خطأ من، میشه مرکز خطأ من، میشه متعلق خطأ من. اشتباهش من در چی بوده؟ در این یه استظهار نادرستی داشتم، یه اعتماد نابجایی کردم به یک راوی یا به یک روایتی، این میشه مصب به خطأ من. اما منشأ خطأ من چیه؟ منشأ خطأ من میتونه ضعف فقاهتم باشه، یا بفرمایید که ضعف در مثلا فرام دیدگاه هم باشه، یا چیز از این قبیل باشه. خب پس اینا با هم فرق میکنن، پس یه منشأ داریم یه مصب داریم، اینا با هم فرق میکنن، یک مرکز با هم فرق میکنن. در الخامسه میخوایم منشأ رو اشاره کنیم نه مرکز اخطاء رو. ایشون میفرمایند که ببینید وقتی ما وقتم داره تمام میشه، عرض کنم که بله من الان اشاره کنم وقتم داره. ما چند دقیقه مونده؟ نه دیگه الان تمامه، بعد 10 دقیقه دیگه بذار من این تمامش بکنم. پس عرض من محضر مبارکتون که نهت بفرمین، چون باز ساعت بعدم که مشکل نیست از این حیث که بله میتونیم کس رو انکسار کنیم درست میشه، شما نگران نباشید، مدیون شما نمیشیم، از حیث زنگ تفریح مدیون شما نمیشیم انشاءالله خدا بکن. محضر مبارک سروران خودم که خب ایشون میفرمن که ما وقتی به اخبار حدثیه نگاه میکنیم میبینیم خطأها و اشتباه های مختلف و گوناگونی که احتمالش هست در فتواهای متفاوت و متکثر مطرح پیش بیاد، اینها میتونن همشون از یک نکته ناشی بشند، یعنی منشأ مشترک داشته باشن. اما در اخبار حسی معمولا اینطور نیست. من اول اخبار حسی رو بگم، در اخبار حسی منشأ خطأ من که جمله امام علیه السلام رو درست متوجه نشدم چی بوده؟ منشأ خطأم این بوده که اصلا گوش من درست نمیشنوه. دقت میکنی؟ ها؟ میتونه اون حساب بشه، بله. میتونم نه مقتضی باشد، از این حیث تفاوتی نمیکنه. میتونه منشأش ضعف مقتضی باشه. دقت میکنی؟ اینکه گوش من درست نمیشنوه همون ضعف مقتضی بودش. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ حالا برای اینکه شما مطلبتون شهید نشه از مانع هم مثال میذارم.
منشأ خطای اون دیگری چیه؟ بنده خودش گوش میکرده، گوشش هم سالمه، یه مگسی ویز ویز میکرده اینجا در گوشش میشه مانه. اون قبلی مختزی عرض کنم که این ویز ویز میکرده نذاشه درست بشنم. آقا من تیف مگسی نمیزنم بشنم. آقا مثلا به این مهمی دارد میگه دقت میکنی چه عرض کنم؟ منشأ ثالث چیه؟ منشأ ثالث این است که فرض بفهمیم که حواسش پرت شده بنده خدا، همون لحظه موبایلش رو که زنگ زد مثلا حواسش پرت شد نگرفت. منشأ مثلا رابع یا خامس نمیدونم چند تا شد، بالاخره منشأ اون دیگری چیه؟ اون که خدای نکرده منفعت شخصیه ای در بین بوده، یعنی اگر دیده مطلب امام رو اینطوری نقل بکند این ضرر داره براش، هان آمده مطلب رو تغییر داده، یا نه العیاذ بالله اصلا مطلب رو تغییر داده نه برای اینکه ضرری رو از خودش دفع بکنه بلکه خواسته منفعت تازه هم به دست بیاره، یعنی پولی گرفته بوده که مطلب امام رو جابجا کنه. منشأ خطأ نفر بعدی که نمیدونم چندمی میشه، منشأ خطأ او چی میتونه باشه؟ منفعت شخصی چه بسا نباشه اما منفعت قبیلگی باشد یا منفعت حزبی باشد، منفعت گروهی و ها کذا. این مناشأ مختلفی معمولا دارن. این که ما بگیم همه مخطئین همه بر اساس یک منشأ دارن اشتباه میکنن این کمتر رخ میده، مرکز نوا منشأ دقت میکنی، بگم همه کسایی که اینجا بودن در لحظه سخنرانی حواسشون پرت بوده این خیلی خود مشکله، دقت میکنی ولی یکی حواسش پرت بود، اون دیگری چی؟ اونم حواسش پرت بود، سومی چی؟ اونم حواسش پرت بود. اما درباره فتوا اینطور نیست. ما میتوانیم بگوییم منشأ خطأ همه اینها ضعف فقاهت بوده، اشکالی نداره، دقت میکنی؟ یعنی در یه دوره‌ای هنوز فقاهت رشد لازم نکرده، یا در دوره دیگری بعد از اینکه فقاهت به قله رسیده بود آرام آرام طلبه ها خب بالاخره کارهای دیگه‌ای داشتن، نرسیدن درس بخونن، خودخوان کردن، گفتن خودم میخوانم مثلا عرض کنم خاطرتون که قرار شد فایل گوش کنن، فایل ها هم که وقت نداشتن گوش بکنن هیچی، خلاص بگذر. به هر تقدیر اینطور خب این ضعف فقاهت میتونه منشأ مشترک باشه، در یه دوره‌ای ضعف فقاهت منشأ مشترک باشد، همه در اثر ضعف فقاهت به همچین فتواهای نادرستی چی احیانا برسن. پس ما نگاه میکنیم که در اخبارات حدسیه منشأ مشترک میتوانیم پیدا کنیم، یعنی راحت تر پیدا میشه، اما در اخبارات حسیه معمولا منشأ واحد و مشترک پیدا نمیشه یا کمتر پیدا میشه. به همین مقدار اکتفا میکنیم، انشاءالله جلسه آینده تطبیقشو انجام بگیم. صلوات خط بفرمایید.